ساعت 12 از پخش رادیو سلامت در کنار شما عزیزان هستیم که لحظه هاتون رو به گل امید و تلاش مزین میکنید و میدونید تلاش جادوییه که موفقیت رو میسازه. با آرزوی بهترین ها برای شما با همکاران خوب و عزیزم در برنامه نیم نگاه همینک همراه میشیم.
نیم نگاه اگر دولت بناست که
مراجعه بکنیم به سامانی
بحث و گفتگو
ولی
به نظر شما نظارت هم
نقد و نظر
معیارهای سلامتی
چالش و پژوهش
نمیدونم مطرحش بفهمیدن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام یکتای بی همتا سلام به همه شما شنوندگان عزیز، همراهان این لحظه رادیو سلامت. علوی هستم، مجری این برنامه و معمولا در برنامه های نیم نگاه پیگیر مشکلات حوزه سلامت هستیم، اما امروز میخوایم بریم سراغ بیمه های تکمیلی و ببینیم که چقدر میتونن کمک بکنن به هزینه های درمانی.
بیمه یک نهاد اقتصادی است که نقش مهمی در حیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها ایفا می کند. بیمه از شاخه های مهم بخش خدمات به شمار می رود که از یک سو باعث نوعی تأمین و احساس امنیت برای شرکت ها و مؤسسات فعال اقتصادی در رابطه با امکانات و سرمایه هایشان می شود و از طرفی بستری مناسب برای سرمایه گذاری در رشته هایی که از نظر اقتصادی در مسیر اهداف توسعه اقتصادی دولت است فراهم می کند. بیمه های درمان از جمله بیمه های رایج در ایران است و به دو دسته کلی بیمه درمان اولیه یعنی پایه یا اجباری و بیمه درمان تکمیلی به صورت اختیاری تقسیم می شود. بیمه درمان اولیه تا حدودی برای پوشش برخی هزینه های درمانی خانواده ها مناسب است، اما در دهه های اخیر با پیشرفت دانش و تکنولوژی پزشکی و ناتوانی سازمان های ارائه دهنده بیمه درمانی اولیه، بیمه گران برای رفع نگرانی خانواده ها و تأمین بخش عمده درمان به عرصه بیمه درمان وارد شده اند و بیمه های درمان اختیاری را به متقاضیان عرضه می کنند. بیمه های درمانی تکمیلی از شاخه های اصلی بیمه اشخاص است و انواع مختلف پوشش های آن حامی افراد و خانواده هاست. در این نوع بیمه، بیمه‌گر در مقابل دریافت حق بیمه مقرر متعهد می شود که اگر بیمه شده در طول مدت قرارداد بیمار شود یا در اثر حادثه آسیب یا ضایعه‌ای به بدن و سلامت او وارد شود، هزینه های پزشکی انجام شده را تا حد اکثر مبلغی که در قرارداد تعهد کرده است پرداخت کند. اما در جدیدترین رویداد در حوزه سلامت و درمان، خبر لغو قرارداد بیمارستان‌های خصوصی چشم پزشکی با بیمه‌های تکمیلی شوک جدیدی به بیمه گذاران و بیماران وارد کرده است. هزینه‌های بستری و خدمات سرپایی به گواه بسیاری از کارشناسان به دلیل افزایش قیمت دارو، تجهیزات و اقلام مصرفی پزشکی، افزایش هزینه های جانبی مانند قیمت اقلام خوراکی مصرفی، مواد شوینده و ضد عفونی کننده افزایش زیادی داشته است. در این میان بخش زیادی از مردم تحت پوشش بیمه های پایه نظیر بیمه تأمین اجتماعی و بیمه سلامت هستند که زمان بستری بین 70 تا 90 درصد هزینه ها را در مراکز دولتی و طرف قرارداد پوشش می دهند. حجم مراجعین بسیار زیاد و نوبت‌های چند ماهه بسیاری از بیماران را به مراکز درمانی خصوصی سوق می‌دهد که بیمه‌های پایه اگر قراردادی با آنها داشته باشند تنها بخش اندکی از هزینه‌ها را برای آنها پوشش خواهد داد. این موضوع موجب شده تا بسیاری از مردم برای پوشش این هزینه‌ها به سراغ بیمه‌های تکمیلی بروند و با پرداخت حق بیمه انتظار حمایت از آنها در زمان بیماری را دارند. با این حال روابط مراکز درمانی با بیمه‌ها به ویژه بیمه‌های تکمیلی همیشه دارای چالش‌های مختلفی بوده و دود این چالش‌ها نیز به چشم بیماران رفته است. اخیراً هم بین مراکز خصوصی چشم پزشکی و سندیکای بیمه‌گران و بیمه عاطفه‌سازان چالشی به وجود آمده که موجب شده تا این مراکز درمانی قرارداد خود را با بیمه‌های تکمیلی تمدید نکنند و همین مسئله نگرانی‌هایی را برای مردم به همراه داشته است که در این برنامه به جزئیات بیشتر این خبر خواهیم پرداخت.
یک بار دیگه سلام به شما شنونده عزیزی که همراه این لحظه ما هستید. خب خیلی از ماها به هر حال برای اینکه بتونیم هزینه های درمانمون رو پوشش بدیم هم بیمه پایه داریم هم که سراغ بیمه های تکمیلی رفتیم. حالا یه تعدادی از عزیزانی که کارکنان دولت هستن، بازنشستگان کشوری، تامین اجتماعی، معمولا صندوق های بازنشستگی هم یه بیمه های تکمیلی رو قرارداد می‌بندن. بیمه های تکمیلی رو داریم که خیلی به نامن و قرارداد خیلی خوب در حجم خیلی زیاد بستن، اما به تازگی خبر میرسه که البته چندیست که خبر میرسه که میرن با مرکز درمانی چانه زنی میکنن و زیر تعرفه های تعیین شده میخوان قرارداد ببندن. حالا به هر حال ما با خبر شدیم که حتی مرکز چشم پزشکی به نام در کشور لغو قرارداد کردن با این بیمه تکمیلی. ببینیم که شرایط چگونه است. بریم سراغ یکی از دست‌اندرکاران حوزه درمان. این روزها خیلی خبر راجع به درمان ناباروری میشنویم. ببینیم که وضعیت بیمه‌های تکمیلی عقد قراردادشون با مرکز درمان اینچنینی چگونه هست. جناب آقای دکتر علی صادقی تبار همراه این لحظه ما هستن. ایشون مدیر مرکز ناباروری ابن سینا وابسته به جهاد دانشگاهی هستن. همینطور به نمایندگی از جامعه آزمایشگاهی کشور هم میتونیم با ایشون در همین باره گفتگو بکنیم. آقای دکتر صادقی تبار سلام به شما.
بنده عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزی که این برنامه رو دارن گوش میکنم، در خدمتتون هستم.
به عنوان یکی از افرادی که حالا شما صاحب نام هستید در حوزه آزمایشگاهی، علوم آزمایشگاهی و خدمات آزمایشگاهی، خب به هر حال تجربه دراز مدتی دارید آقای دکتر صادقی تبار، الان هم که یکی از مرکز درمانی رو دارید فعالیت میکنید و مدیریت میکنید که ما حالا در چند ماه گذشته هم همگام با تلاشایی که دولت کرده برای اینکه این هزینه های درمانی رو بخواد بهش کمک بکنه برای زوجین نابارور، میتونید صحبت بکنید درباره اینکه تجربه های شما با بیمه های تکمیلی چگونه است؟ حالا ما بیمه های پایه داریم که برخی از سازمان ها بیمه پای خودشون رو دارن برای کارمنداشون، یه عده زیادی از جمعیت کشور هم بیمه پای تامین اجتماعی دارن برای درمانشون و بیمه پایه سلامت که اینا بیمه پایه هن. حالا یه بخشی از هزینه ها رو پوشش میدن. مردم به مرکز خصوصی که مراجعه میکنن برای بقیه هزینه درمانشون متوسل میشن به بیمه های تکمیلی. تجربه شما رو بشنویم در این زمینه.
با کمال میل، همونطوری که شما اشاره فرمودین ما دو نوع کلی بیمه داریم، یا بیمه های پایه داریم که بیمه سازمان تامین اجتماعی با بیشترین بیمه شده و بعد بیمه سلامت ایران و نهایتا بیمه نیروهای مسلح. اینا بیمه هایی هستن که بیس خدمات پزشکی رو پوشش میدن و بعد کسانی که در سازمان های بیش از 50 نفر پرسنل هستن، چنانچه سازمانشون با بیمه تکمیلی که بیمه های متعددی هستن، حدود 21 بیمه تکمیلی فکر میکنم داریم، با این سازمان ها اگر برن قرارداد ببندن میتونن الباقی هزینه مازاد بر سهم بیمه پایه رو از سازمان بیمه گر تکمیلیشون دریافت بکنن. بیمه های تکمیلی رفتارهای متفاوتی نسبت به سازمان های مراکز طرف قرارداد، یعنی مراکز درمانی و بیمه شدگانشون دارن. عمدتاً سازمان‌های بیمه تشمیلی برای اینکه رقابت رو هم بکنن و سرویس‌های بهتری رو بتونن در واقع در قراردادهای بیشتری رو بتونن ببندن، سرویس‌های بهتری رو نسبت به بیمه شدگان و مراکز میدن. تعداد محدود و اندکی از این بیمه‌ها به دلیل اینکه به یه نوعی از طرف سازمان‌ها و وزارتخانه‌های بزرگ مثل صندوق بازنشستگان در واقع الزاماً با این بیمه‌ها قرارداد بسته میشه، متأسفانه رفتارهای در واقع نامناسبی که هم باعث آزردگی خاطر بیمه شدگان میشه، هم باعث آزردگی مراکز و طرفین قرارداد میشه، به خودشون از خودشون نشان میدن. مثالی که شما فرمودین در حوزه چشم، در مراکز آزمایشگاهی و تصویر مرداری و مراکز دیگر هم بعضاً اینجور میشه. و اون این هست که علی‌رغم اینکه همواره ما در باب تعرفه ها و خدمات قیمت خدمات پزشکی بین سازمان نظام پزشکی و صنوف و انجمن ها با وزارت بهداشت اختلاف نظر و چالش داریم و میدونیم هممون که خزینه خدمات درمانی در کشور ما جزو ارزان ترین کشورهای واقعا کره زمین هست و به همین دلیل اصلا خیلی از مهاجر مراجعین برای بابت خدمات پزشکی خارج کشور میان تو ایران که با قیمت ارزان و با خدمات خوب، با کیفیت خوب پزشکی بتونن خدمات رو بگیرن. علی‌رغم اینکه ما همواره این چالش رو داریم و تعرفه ها تو کشور ایران خیلی خیلی پایین هست، میبینیم بعضی از این سازمان ها میان با مراکز وقتی میخوان قرارداد ببندن میگن باید انقدر تخفیف ما بدین و بعد یه جوری این رو الزامی میکنن نه داوطلبانه. متاسفانه اینا به کیفیت خدمات آسیب میزنه و باعث نارضایتی میشه. بعضا شاید هستین مرکزی یا قرارداد نمیبنده یا اگه قرارداد داره قراردادش رو لغو میکنه و این آسیبش در نهایت به اون بیمه شدگانی که در کنار بیمه پایه، دفترچه بیمه یا به عبارتی تحت پوشش بیمه تکمیلی هم هستند میرسه.
آقای دکتر صادقی تبار بزرگوار، من خواستم یه توضیح خیلی ساده تری هم با اجازه شما اضافه بکنم به توضیحات شما. مثلا سالانه اگه شورای عالی بیمه میاد یک تعرفه ای رو برای یک خدمت، مثلا سونوگرافی، نمیدونم، یا حالا یک جراحی چشم، مثلا همون جراحی آب مروارید مثلا مثال بزنیم، یک تعرفه آتومن میگه که قیمتشه. حالا این تعرفه دولتی داریم، یه تعرفه عمومی داریم، تعرفه خصوصی داریم، اینا تعرفه های یه مقداری با هم متفاوت میشه. اگر قراره که بیمه تکمیلی بنده که رفتم یه پولی دادم بیمه تکمیلی شدم، یعنی که بازنشسته شدم، حالا تامین اجتماعی یه بخش داره خودش پرداخت میخوره، یه بخش از من میگیره، میره به من بازنشسته میگه آقا شما بیمه تکمیلی داری، منم خیالم راحته که بیمه تکمیلی دارم، اون شرکت بیمه تکمیلی میاد سراغ مرکز درمانی که داره برای من میخواد جراحی انجام بده، جراحی آب مروارید، میاد میگه من این آتومن برام صرف نمیکنه، شما بیا از این آتومن انقدرشو کم کن، من به این شرط یه عده زیادی رو من طرف قرارداد با شما میشم و مشتری ها میان سراغ شما. یعنی مراکز درمانی رو مجبور میکنه که زیر اون قیمت تعیین شده مورد پذیرش شورای عالی بیمه و دستگاه دولتی و بخش خصوصی بیاد باش قرارداد ببنده و این به هر حال من از این طرف خیالم راحته که من بازنشستم بیمه تکمیلی دارم، طرفم میتونم بیام اونجا مثلا جراحی بکنم. الان کار به جایی رسیده که دیگه برخی از مراکز زیر بار این تحمیل نمیرن و قراردادشون رو لغو میکنن. درسته؟
دقیقا شما درست میفرمایید و این کار اساسا کار اشتباهی هست به کیفیت خدمات آسیب میزنه. ما در کشورمون تقریبا تنها صنفی که قیمت خدماتشون رو مشتریانشون تعیین میکنن، یعنی بیمه ها برای پزشکی تعیین قیمت میکنن نه اتحادیه های پزشکی، فقط صنف پزشکی است. در همه خدمات چه تولید کنندگان چه اونایی که خدماتی هستن، سازمان های خودشون قیمت کارشناسی رو تعیین میکنن و ما در حوزه خدمات بیمه ها تعیین قیمت میکنن. تازه قیمتی هم که خود بیمه ها گذاشتن یه سازمانی مثل بیمه محترمی که شما ازشون نام نبردین، این میاد میگه که من باید 10% زیر قیمت با شما کار بکنم. این آسیب رو به کیفیت میزنه.
اخ من اینجا الان میدونی یه حساب کتاب برای من مبهم میمونه آیه دکتر صادقی تبار بزرگوار، این که این یک همچین سازمانی که منم نمیخوام اسمشو ببرم، حالا اسمشو نمیبریم ولی فکر کنم مردم میدونن کدوم بیمه گره. این وقتی که تعداد زیادی رو مثلا میره آموزش پرورش رو گرفته، رفته مثلا تامین اجتماعی رو سال هاست داره باش قرارداد میبنده، تعداد بیمه شدهش زیاده، یعنی داره حق بیمه خوبی دریافت میکنه. ببینین ما من واقعا در شرایطی بوده که گرفتار شدیم، مریض داشتیم، سکته مغزی، مشکوک به سکته مغزی، بخش خصوصی به خاطر اینکه اسم این بیمه بوده روی بیمه تکمیلی بازنشسته، مریض رو توی آی سی یو نخوابونده. ببینیم ما متوجه نمیشیم وقتی مراجعه میکنیم دیگه، ما مراجعه میکنیم میگن تخت خالی نداریم، ولی پشت برده ما متوجه بشیم بیمه تکمیلی بیمه ضعیفیه و این فرد بازنشسته یه عمری از حقوقش کم شده و واقعا هم تا گرفتار نشه متوجه نمیشه که تو چه دردسری میفته. و اینجا واقعا من خیلی سعی کردم با همون مرکز چشم پزشکی که الان تمدید قرارداد نکرده ما با یکی از مدیرانشون صحبت بکنیم که موفق نشدیم، خود اون بیمه‌گر رو هم موفق نشدیم که ببینیم چرا داره همچین تخلفی مرتکب میشه. حالا با یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی صحبت میکنیم. اینا یه اتفاقاتیه که خیلی هم خبرساز نشده ولی واقعیت اینه که تو این شرایط گرفتاری اقتصادی مردم داره اتفاق میفته و واقعا درمان دیگه مردم رو میندازه توی شرایط خیلی مخمصه میندازه. من حالا خیلی سپاسگزارم که شما در این مورد صحبت کردید به عنوان فردی که قرارداد میبنده مرکزتون و این گرفتاری رو پیدا میکنین.
من از لطف شما و بزرگواریتون ممنونم. از مثالی که زدین خیلی متاسف هستم. انشالله که برای هیچ بیماری این اتفاق نمیفته توی هیچ مرکز درمانی. مرکز درمانی با وجدان کاری بالا کار میکنم، ولی نکته‌ای که وجود داره وقتی هزینه‌ای رو که اولا با تاخیر داده میشه، ثانیاً خود مراکز به نسبت قیمت‌هایی که سازمان‌های بیمه برای مراکز پزشکی تعیین می‌کنن معترض هستن، کم کردن یه مبلغ دیگر قطعاً باعث نارضایتی و باعث عدم توانایی مراکز در ارائه خدمات خوب میشه. من خواهشم این هست مسئولین عالی رتبه سازمان‌های بیمه، مسئولین وزارت بهداشت، به این نوع تخلفات که از باب تخفیف یعنی کم کردن قیمت خدمات و بعد ظاهرش این هست که ما داریم تخفیف میگیریم و داوطلبان است، ولی واقعیت این است که برخی از مراکزی که مجبور هستن و یا به شرایط کاریشون جوری هست که باید با این بیمه کار بکنن، اینا با اکراه این بی تخفیف رو قائل میشن و این کار اشتباهیه، کیفیت خدمات رو پایین میاره. شما هم الان شاهد هستین و مثال به درستی میزنید که بیمه شدگان از دریافت سرویس های یک بیمه تکمیلی محروم هستن و عملا انگار که این دفترچه رو به خوبی ندارن. مراکز درمانی با اینجور بیمه ها ناراحتن و اکراه دارن که بیمارشون رو پذیرش کنن و من امیدوار هستم مدیرعامل محترم سازمان مذکور یا احیانا بیمه هایی که اینگونه عمل میکنن تجدید نظر بکنن در رفتارشون و بدانن که رضایتمندی اولین شرط ارائه کیفیت با خدمات با کیفیت خوب خواهد بود.
بله آقای دکتر، من خواستم توی بخش بعدی گفتگوم با شما، چون این روز خیلی خبرساز شده بیمه درمان ناباروری، یه بخش کوتاه هم در این باره صحبت بکنم. یه ظاهرا یه مصوبه هم دولت داشته برای اینکه اجبار مراکز خصوصی برای بستن قرارداد، میخوام ببینم چقدر عملا امکان پذیری، چون شما خودتون در یک مرکز درمان ناباروری دارین فعالیت میکنین. اجازه بدین یه فرصت کوتاه بگیریم. من خدمت عزیزان شنونده اعلام بکنم شماره تلفن رو 2265 2876. شما عزیز شنونده بر ما بگید که وضعیت بیمه تکمیلیتون به چه شکله، بیمه پایتون واقعا وقتی که بیمه تکمیلی این قرارداد می‌بندین یا اگه بازنشسته هم هستید، اون صندوق بازنشستگی برای شما این قرارداد بسته، خبر دارین اصلا چقدر خدمات میده اون بیمه تکمیلی به شما، یا اینکه نه خدای نکرده یه شرط اورژانسی براتون پیش بیاد تازه اون موقع با خبر میشید؟ اصلا سقف تعهدات بیمه تکمیلیتون میدونین چی هست و اصولا میدونید که تا چه حد به شما ریالی پرداخت میشه، تحت چه شرایطی پرداخت میشه، جبران خسارات درمان شما چگونه اتفاق میفته؟ 30102 برای پیامک های شماست.
نیم نگاه،
نیم نگاهی به مسائل روز جامعه،
واکاوی مسائل اجتماعی،
بررسی آسیب ها و مشکلات.
نیم نگاه،
برنامه برای تحقق جامعه سالم، پویا و شاد.
نیم نگاه،
ادامه گفتگوی بنده رو میشنوید در مورد بیمه تکمیلی و هزینه‌های درمانی با آقای دکتر صادقی تبار که مدیر مرکز نوباروری ابن سینا هستن وابسته به جهاد دانشگاهی. با ایشون در مورد بیمه تکمیلی نحوه بستن قراردادش با مرکز صحبت کردیم. اخیراً برخی از مراکز قرارداد نمی‌بندن با برخی از بیمه‌های تکمیلی که اتفاقا خیلی هم به نام هستن این بیمه‌های تکمیلی و سال‌ها سرن فعالیت می‌کنن، تعداد زیادی از کارمندا رو تحت پوشش دارن و ببینیم که در ادامه حاصل گفتگوی ما چه خواهد شد. جناب دکتر صادقی تبار، اخیراً این مصوبات جدید برای حمایت از زوج‌های نابارور با اون مصوباتی که قبلاً بوده اینا تفاوتی با هم کرده؟ چون یک از بیمه همگانی ناباروری ما داریم میشنویم، میخوام ببینم که مرکز شما تفاوت شرایط رو الان چگونه میبینه از نظر بیمه ای.
خیلی ممنون هستم از این سوال بجا و به موقعتون، به این دلیل که خوشبختانه بعد از سالهای طولانی که پژوهش‌های ابن سینا و مرکز درمان ناباروری ابن سینا پیگیری کرد و موضوع تحت پوشش قرار گرفتن خدمات ناباروری رو که قبلا یک نگاه لاکچری و لوکس به این خدمات میشد، بالاخره این اعتقاد در مسئولین به وجود آمد و خوشبختانه از سال 1399 مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه تصویب شد و از سال 1400 بودجه‌اش ابلاغ شد. خوشبختانه در حال حاضر در بین خیلی از خدمات درمانی دیگر، درمان ناباروری از پوشش خوبی توسط خود سازمان‌های پایه در واقع داده میشه. مرکز درمان ناباروری ابن سینا که در تهران هست، یکی از بزرگترین پرووایدرها و یا سازمان‌های ارائه دهنده خدمات درمان ناباروری به زوج این هست، به عنوان یک مرکز جامع اولین مرکزی بود که با بیمه نیروهای مسلح قرارداد ویژه‌ای رو منعقد کرد. بزرگان و رؤسا و فرماندهان نیروهای زمینی و نیروهای مسلح آمدن این مجموعه رو بازدید کردند. در حال حاضر این خدمات به صورت 100% رایگان حتی بدون فرانشیز برای این دسته از بیمه شدگان بیمه پایه یعنی نیروهای مسلح خوشبختانه داره ارائه میشه.
سقفم نداره آقای دکتر.
سقفم نداره به خاطر اینکه این سازمان با اعتقادی که بر حمایت از بیماران تحت پوششون داره و خدمات درمان ناباروری رو در واقع خیلی بهش اعتقاد داره و بر اساس منویات مقام معظم رهبری دارن حمایت میکنن، خوشبختانه پوشش کامل و بدون محدودیتی رو ایجاد کردن.
اصولا بیمه پایه‌ای بود که من یادم اولین بیمه پایه‌ای بود که ورود کرد نیروهای مسلح به پوشش خدمات دندان پزشکی، حتی یعنی بله. حمایتگر خیلی خوبیه بیمه نیروهای مسلح به عنوان بیمه پایه.
مدیریت بسیار آگاه و اندیشمند و هوشمندی دارن جناب آقای دکتر نوروزی مدیر عامل این سازمان، سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح، فرد آگاه و با تدبیر و تدبری هستن. منابع سازمان رو به خوبی حمایت میکنن. من ازشون فرجا تشکر میکنم. این پوشش رو از سال 99 آزاد 99 در مرکز ابن سینا ما داریم و خوشبختانه بیمه
شده. بسیار عالی. آقای دکتر من میخوام ازتون عذرخواهی کنم، میخوام تو همین میزان گفتگو رو اجازه بدید که در همین لحظه ما با توجه به که یکی از نمایندگان مجلس هم به جمع ما پیوستن، من میخوام یک برگشتی بکنیم به گفتگو چالشی که با شما داشتیم در مورد همین تخلفات بیمه های تکمیلی. این بخش از گفتگو رو نگه داریم. من میخوام که حتما شما شنونده باشید در این پخش، از استدام کنم شنونده باشید. ما این مطلب رو با آقای دکتر امن آبستانی مطرح بکنیم که از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هستن. از این فرصت استفاده کنیم و بعد باز میگردیم به ادامه گفتگو با شما. آقای دکتر امن آبستانی سلام به شما.
خواهش میکنم. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی خانم علوی و همه شنوندگانتون و مهمان عزیزتون.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر امن آبستانی. ما حالا البته از چندی پیش این مطلب رو شنیده بودیم که بیمه های تکمیلی، اغلب البته اون بیمه های تکمیلی خیلی بنام که صندوق های بازنشستگی هم باشون قرارداد بستن که شما حتما با خبرید، میره سراغ مرکز درمانی و مرکز درمانی رو مجبور میکنه نسبت به این که باهاش قرارداد ببنده زیر تعرفه پذیرفته شده شورای عالی بیمه، حالا به اسم تخفیف با هر نامی، یک شکل به هر حال ظاهر قابل پذیرشی میده به این قرارداد. مرکزم بر اساس صلاح دید خودش حالا یا قرارداد میبنده یا نمیبنده. ببینید کار به جایی رسیده که یکی از مراکز چشم زشکی بنام در تهران، حالا به عنوان یک نمونه، الان دیگه قراردادش رو لغو کرده با این مرکز. ببینیم فرد بازنشسته حداقل کار اینه که یه جراحی آب مروارید داره. فرد بازنشسته تصورش اینه که این بیمه به نام از بیمه حمایت بیمه تکمیلیش برخوردار. این میره برای میخواد بره مراجعه بکنه یه مرکزی، اونجا بهش میگن که ما قرارداد دیگه نداریم با اینا، و واقعا توان مردم در شرایط اقتصادی فعلی برای اینکه با تصور اینکه مثلا میتونه از بیمه تکمیلش استفاده کنه، یه مرکزی رو انتخاب میکنه، میبینه دیگه داره محدود میشه. و این اتفاق ببینین چون چندیست که ما این رو میشنویم، اگر که کار به جایی رسیده که مراکز درمانی تمایلی ندارن با اینو قرارداد ببندن، خب این یعنی دیگه واقعا یه نقطه هشداره. میخواستم ببینم چقدر کمیسیون اجتماعی میتونه پیگیر باشه. اصولا من نمیدونم واقعا برای عملکرد بیمه‌های تکمیلی و خصوصی کمیسیون اجتماعی اصولا بررسی خاصی داره یا پیگیر هست یا خیر. ببین اینی که دارم خدمتتون عرض میکنم، الان آقای دکتر صادقی تبار که پای خط تلفنی ما هستن، ایشون تو حوزه آزمایشگاه در این زمینه تجربهش رو دارن، ضمن اینکه مدیر مرکز ناباروری ابن سینا هستن. برای عقد قرارداد با مراکز خصوصی ایشون همین مطلب رو بازگو کردن. الان شنونده
نه نکته درستی وجود داره. متاسفانه ما اصلا یک ساختار نظارتی درستی بر بیمه های در واقع شرکت های بیمه ای که بیمه تکمیلی انجام میدن نداریم. اصلا من میخوام یک کمی اونورتر عرض بکنم، بگم ما اصلا نظارت دقیق بر فرایند مالی کل ساختار بیمه در کشور نداریم. دقت کنید، بعد نتیجهش این میشه که ترنوبل مالی و گردش مالی ساختار بیمه اینقدر سنگین میشه که میتونه توی ساختار اقتصاد کشور مؤثر شه و ما هیچ ساختار و سازمانی برای اینکه این کنترل و نظارت دقیق رو اونجا داشته باشیم نداریم. حالا یه بحث این است که شرکت‌های که بیمه تکمیلی میکنن میرن مراکز درمانی، از اونا تخفیف میگیرن و بالاخره فشار میارن. مراکز درمانی هم به خاطر اینکه مشتری شروع میخوان نگه دارن باید قرارداد ببندن و میبندن. از اون طرف یه بخشی هم این هست که این فرانچیزها و این خدماتی رو که میخوان ارائه بدن رقمش با رقمی که در واقع واقعی هست تفاوت‌های جدی داره. یعنی اگر بنشینیم مثلا ما لیست خدمات رو حساب بکنیم و میزان خسارتی که ممکنه داده باشن شرکت‌های بیمه تکمیلی، سودهای بسیار بسیار کلانی رو متصور هست و داریم میبینیم که میبرن بدون
خب کی باید نظارت کنه آقای دکتر انوسن؟
حتما باید ساختارهای نظارتی از جمله کمیسیون اجتماعی و مجلس نظارت بکنه. یکی از اشکالاتی که به وجود آمد در یک مقطعی تو ساختار اداره کشور این بود که مثلا یه سازمانی به نام سازمان بیمه سلامت که یک مسئله اجتماعی است، این سازمان بیمه سلامت از بدنه در واقع ساختار وزارت کار جدا شد، دفع به وزارت بهداشت شد. بیمه سلامت اصلا کارش بهداشتی نیست، کارش پزشکی سلامتی نیست، کارش اجتماعی است. این تصور ایجاد شده که حتما بیمه همه باید در یک ساختار وزارت خونه مثل وزارت بهداشت در واقع کنترل
بشه. مشکلاتش که تغییری زیادی نکرد واقعا برای حل مشکلاتش.
بله متاسفانه.
حالا الان برای همین مورد بیمه تکمیلی شما پیگیر هستید در کمیسیون آقای دکتر انوسی؟
من به صورت مشخص تا این لحظه با هم مصاحبه میکنیم که خب نه پیگیری نکردم، ولی حتما پیگیری میکنم چون یه موضوع مبتلا به است. حتما میبریم به این کمیته
چطور میشه که آقای دکتر یک ما یک انحصاری رو اصلا در عقد قرارداد صندوق‌های بازنشستگی با برخی از بیمه‌های تکمیلی می‌بینیم؟ چرا این انحصار سال‌هاست که اتفاق افتاده؟ اینا یعنی واقعا رانتی در کاره؟
با یک رسانه دیگه مصاحبه می‌کردم راجع به بحث‌ها، عرض کردم یکی از اشکالات اصلی ما این است که ما یک نظام اداره صندوق‌های بازنشستگی در کشور نداریم. اصلا قانونی نداریم برای صندوق‌های بازنشستگی و اداره اونها، و آنچه امروز وجود داره این هست که 17-18 تا صندوق بازنشستگی هر کدوم بر اساس یه اساسنامه‌ای که عمدتاً اساسنامه اونها هم مصوب هیچ جایی نیست، یعنی اساسنامه‌شون مصوب خودشونه فقط، خب دارن اداره میکنن. برای همین الان تو بحث حقوق بازنشستگان اختلاف نظرهای جدی دارن، هر کی یه تصمیم متفاوت میگیره. تو بحث بیمه‌های تکمیلی اختلاف نظرهایی دارن و متاسفانه فضای ران، فضای فساد، این اتفاقی که الان داره در کشور میفته و بعضی‌هاش مشخص میشه این هست که ما داریم به سمت ورشکستگی کامل صندوق‌هامون میریم. این مال این است که ما یه چارچوب مشخصی برای اداره صندوق‌های بازنشستگی در کشور نداریم. اینم باز به ما برمیگرده، یعنی به ما کمیسیون اجتماعی.